بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سوره مبارکه اعلا مورد صحبت بود. مکرر گفتیم که از سوره های آخر قرآن که گرفتیم به این سوره رسیدیم بعد از مطالب گذشته در ارتباط با توصیف خداوند متعال به صفات کامله، اون وقت چنین خطاب شده به پیغمبر اکرم: فذکر ان نفعت الذکر، تذکر بده. یعنی شما تکلیفتون اینه که مطالب حق را، توحید را، نفی شرک را، مطالب اخلاقی را، مطالب تکلیفی را به مردم تذکر بدید. این نفعت ذکر را، اجمالا اشاره میکنم به اون چه به تفصیل در جلسه قبل گفته شد که اگر تذکر مفیده براشون تذکر بده. گاهی اینجور معنا شده، یعنی اگر مواردی ناامیدی که تذکر مفید باشه خودتو به زحمت بیندازی. اونجایی که احتمال این داده میشه که تذکر مفید باشه تذکر بده. معنی دیگه گفته شده تذکر بده چه نفع بدهد برای طرف، به حرف کنه چه به حرف نکنه. این نفعت ذکر را و الام تنفع، ولی الام تنفعش گفته نشده از قبیل این که در بعضی از آیات هست، مثلا ما لباس رو شما دادیم برای اینکه حفظتون کند از گرما و نیز حفظ کنه از سرما. گرما و سرما، گرماش گفته شده سرماش گفته نشده. اینا رو توضیح دادم که این دوتا معنا که گاهی انسان یک قسمت دیگرشون نمیگوید چون روشنه. مفیده براشون بگو، مفیدم نباشه بگو، اتمام حجت هست، مطلب ابلاغ شده، اتمام حجت شده. و چیزهای دیگه که گفته شد: فذکر ان نفعت الذکر، و عرض شد که از چیزهایی که برای بسیاری از افرادی که زمینه خیر درشون هست فوق العاده مهم است مسئله تذکر. چه بسیار با یک تذکر یک کسی جدی حرکت می کند در مسیر تکامل. با یک تذکر دست بر می دارد از خیلی از نفهمی هاش. با یک تذکر بسیار شده که این چنین شده. روشن است که تذکر برای جمعی خیلی مفیده. جمعی هم که شقاوت دارن که خیر، یعنی لجاجت دارن در مقابل حق، اون هم که براشون فایده نداره. بعد فرموده است تذکر بده، سیذکر من یخشا. حتما این سینی اینجا به معنی آینده کمتر معنا میشه، به معنی تحقیق معنا میشه، که به تحقیق این چه این است که اینها وقتی تذکر بدهیم کسی که یخشا اون متذکر میشه، یعنی از این تذکر سود میگیرد، به حرف میکند، در جهت صحیح حرکت میکند. تذکر بده کسی را که یخشا اون این تذکر را ازش استفاده میکنه، به نفعش عمل میکنه. کسی که یخشا، کسی که خشیت داره. خشیت، خوف، اینها در لغت حدوداً به یک معنا استعمال میشه، همون بیم در لغت. و اما موارد استعمال متفاوت میشه. خشیت اون بیم از عظمت هست بیشتر، و خوف بیم از زمینه نگرانی هاست. عبارتی در این زمینه است به اصطلاح شیخ سلطان المتکلمین توصی نقل شده، بعد نیست که براتون بکنم این عبارت شده در کتاب شریف کافی در همین بحث مربوط به روایات در ارتباط با خوف و خشیت. اونجا این تعبیر هست. پس چی داریم بگیم؟ تذکر برای کسانی که اهل خشیتند مفید است. سیذکر من یخشا. حالا خشیت چیست داریم بگیم؟ هر صورت که خشیت، خوف در لغت به معنای نزدیک به هم آمده، ولی در استعمالات یه تفاوت‌های خاصی به نظر میاد که بیان مرحوم محقق طوسی در این جهت بیان است مفید، که در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 69 کتاب الایمان و الکفر اونجا این عبارت نقل شده، و نقل شده از مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی. چی فرموده ایشان؟ ایشان در کتابی که دارن به نام اوصاف الاشراف، ما حاصل او یه مقدار خلاصش هم کردن، اینه که ان الخوف والخشیه، خوف و خشیت، و ان کانا به معنا واحد فی اللغه، در لغت به یک معناست و اون یعنی ترس، ترسیدن. و ان کانا به معنا واحد فی اللغه الا ان بینهما فرقا بین ارباب القلوب، بین اهل علم و فضل و کمال و فضیلت یه تفاوتی داره، خشیت با خوف. و هو ان الخوف تعلم النفس من المکروه، خوف ناراحتی نفس انسان است در ارتباط با ناراحتی ها، از کسالت میترسه، از فقر میترسه، از اینکه یک کسی صدمه بهش بزنه میترسه. از ناراحتی ها نفس انسان ناراحت میشه. خوف معمولا تعلم یعنی ناراحتی است از چیزی که ناراحت کننده است، از قبیل مرض و فقر و ایذای افراد و امثال ذلک. تعلم النفس من المکروه المنتظر، که زمینه اون مکروه که پیش میاد، یکم ناراحت شده، احتمال میده که زالت که زالت شدیدی باشه، ناراحت میشه، مراجعه به طبیب میکنه مثلا تا بعد معلوم بشه چیه. اینجا میترسه از این وضعیتی که پیش آمد کرده، یا از نظر مالی در یک تنگ دستی و سختی و تنگنایی قرار گرفته، میترسه که من حالا چیکار بکنم در ارتباط به این ناراحتی ها. وقتی چنین دیده باشه خوف گفته میشه. تعلم النفس من المکروه المنتظر متفاوتتن جدن، که البته اینم درجات فرق میکنه، به خاطر کسالت زمینه کسالت مشخص سختیه بیشتر میترسه، فقر شدتش بیشتره بیشتر میترسه، دشمنش وحشتناکتر است و آدم بسیار پلید نادرستش بیشتر میترسه و هاکذا. این هم درجاتش متفاوت میشه. و اون خوف از خدا در ارتباط با عذاب و عقاب خداوند و آتش، اینم باز مراتبی داره. افراد در درجات مختلف از خدا میترسن و برای عده قلیلی درجه اعلاش پیش میاد. پس این خوف شد، خوف از ناراحتی در ارتباط با خدا. که میگیم خوف از خدا یعنی خوف از عذاب خدا، خوف از آتش، خوف از گرفتاری هایی که در اثر اعمال زشت متوجه انسان می شود از ناحیه خدا. می ترسد که خداوند متعال به این گرفتاری ها گرفتارش کنه در دنیا یا در آخرت، عذاب آخرت، آتش و امثال این ها. اما خوف چیست؟ پس در ارتباط با خوف که الان گفتیم، خوف از خدا رو گفتیم، خوف به طور کلی در لغت معنا شد نسبت به خدا هم یعنی خوف از عذاب و عقاب و آتش و ناراحتی هایی که بر اساس اعمال زشتش انسان در ارتباط با اونها گرفتار میشه. خشیت چیه نسبت به خدا؟ والخشیت حالت نفسانیه تنشأ من الشعور به عظمت رب و هیبته و خوف الحجب ان. اما خشیت چیست؟ خشیت اون حالتی است که برای انسان پیش میاد در ارتباط با توجه به عظمت پروردگار، هیبت از حضرت حق. وقتی توجه میکنه به این که خداوند متعال یعنی ذات مقدسی که این خلقت عظیم را که حد و وصفی از نظر عقول ما نداره خلق کرده، آفریده، این چه حقیقتیست؟ با همه ظرائف، با همه ریزکاری ها، موجوداتی بسیار صغیر، موجوداتی بسیار کبیر، به گونه های مختلف همه رو آفریده است و همه رو اداره میکنه و مکرر گفته شد که ولا یعوده و حفظه ما به حبال علی العظیم، و گویی نیافریده این ذات مقدسی که این چنین عظمت دارد، وقتی کسی توجه میکند حالت خاصی که در ارتباط با خدا براش دست میده که پس من با او مخالفت نکنم، پس من اطاعت کنم. مخالفت بکنم با او بسیار خطرناک است. این حالتی که بر اساس توجه به عظمت و جلالت و هیبت حضرت حق است معمولا گفته میشه خشیت. پس خشیت و خوف در اصل لغت معناش یکیست، ولی در استعمالات اونچنون که اونهایی که اهل این مسائل هستند در استعمالات مختلف تأمل دارن به اینجا میرسن که مطلب از این قراره که تفاوتی داره، و آن خوف از خدا که میگیم در ارتباط با گرفتاری ها و ناراحتی ها از قبیل آتش و گرفتاری های آتش، خشیت از خدا که گفته میشه در اون مورد هم گفته میشه، ولی اکثر در مورد توجه به عظمت پروردگار، هیبت پروردگار، جلالت پروردگار گفته میشه خشیت. پس خشیت هم این چنین شد. و هذه الحاله لا تحصل الا لمن اطلع على جلال الكبریا. این حالت خشیت برای افرادی به دست میده که از نظر آگاهی به خداوند متعال آگاهیشون بیشتره. هرچه آگاهیشون بیشتره که خداست علم بی جهل، قدرت بی عجز و غنای بی فقر، حیات بی موت، هرچه بیشتر میفهمدی هر پاره، هرچه بیشتر در ارتباط با شناخت خدا توجه پیدا کرده و فهمیده چیزی، این حال خشیت براش بیشتر میشه. و این خشیت چنینه که لا تحصل الا لمن اطلع على جلال الكبریا و ذاق لذت القرب، لذت قرب به خدا رو فهمیده. و قد یطلقون علیها الخوف ایزن، گاهی هم جای هم دیگه استعمال میشه. و نتیجتا این چیزی شد که بله، برای کسانی است که اینها توجه بیشتری به خداوند متعال پیدا کردن، و لذاست که قرآن کریم فرموده است انما یخشى الله عباده العلماء، اونه که از خدا خشیت دارن علما هستن که خشیت دارن. پس بنابراین این تفاوت بین خشیت و خوف برزدون رسید. حالا اونهایی که حال خشیت دارن، یعنی توجه به عظمت پروردگار دارن، توجه به جلال حضرت حق، هیبت حضرت حق دارن، اینها هستن که پیامبر ما تذکر که میدهی برای اینا مفیده. سیذکر من یخشا، اونها تذکر رو میگیرن، روش کار میکنن و در تکامل خودشون سیر میکنن، حرکت تکاملی پیدا میکنن، اینه که خشیت داشته باشن از خدا. در این مورد خشیت روایات بسیار هست و ارزشش بسیاره. یک حدیث براتون عرض میکنم که این حدیث رو من برخورد نکرده بودم و در این تفسیر اهل البیت برخورد کردم، یه مقدار احتیاج به دقت داره. در این تفسیر به اصطلاح اهل البیت که معمولا در ذیل آیات کم مورد است که فروگذار کرده باشه حدیث رو آورده، وقت اون حدیث اینه: از دنیا ساعه، دنیا یه وقتیست که میگذره دیگه، ساعتیست، حالا میشه اینجور معنام کرد، یعنی مثل یک ساعت، یعنی عمری که ما گذشته مثل که یک ساعت گذشته، ساعتیست، وقتیست که میگذره. از دنیا ساعه، فجعلها طاعه، این ساعتی که است، وقتی که است، این وقت را در جهت طاعت بگذران. فجعلها طاعه. و با بزاری که کله، اگر بخوای این توفیق رو پیدا کنی که این دنیایی که ساعتی است بشود طاعت، چه باید بکنی؟ و با بزاری که کله ملازمت الخلوه. راش اینه که آدم یه خلوتی با خودش داشته باشه، یعنی گاهی تکی که نشسته یک نیم ساعتی، یک ساعتی، کمتری، بیشتری، به نسبت افراد و شرایط فرق میکنه، یک حال خلوت با خودش داشته باشه، خلوت کند با خدای خودش، با پروردگار متعال خلوت کنه. راه این که این ساعت دنیا طاعت بشه ملازمتون خلوه، نه اینکه حالا یک دفعه در عمرش کار بکنه، نه، هر روز یک ساعت خلوتی ملازمت داشته باشه با خلوت، این هر روز یک ساعت خلوتی داشته باشه، بشینه حساب کتاب خودش بکنه، ارتباط با خداوند متعال بیشتر کنه، خدا رو یاد کنه. ملازمت الخلوه به مداومت الفکره. اگر بخواد حال خلوت رو پیدا کنه، راش اینه که از تفکر فراموش نکنه، فکر کنه که بالاخره این چند صباح تموم میشه، خواه نخواه تموم میشه، هر کی باشه تموم میشه، هر چی باشه تموم میشه. من بعد از دوستانمو که یک ثروتی خیلی هنگفتی داشتن یادم میاد، فوت شدن، ثروتی که مثلا زمینه داشت خیلی چین و چنان و آباد و چندین حلقه های چاک که با ماشین میخواست از این زمین خبرگیری کنه که از این طرف به اون طرف که بخواد بره، پیاده نمیشد، بخواد حفظ. وقتی فوت شد من اونجا بیشتر فهمیدم چقدر پول شده، اونو فوت شد تام همش طرف رک، زندگی مبسته، یک خانه در فلان شهر داشت چند میلیارد، اون وقتا کارا میلیاردم چیزی بود، عرضم یک خانه در فلان جا داشت چند میلیارد، یک باغ در فلان جا داشت چند میلیارد، از همه مهمترش همین املاکی که از این معروف هممون میدونیم دیگه، عرضم بود شما که اسم نمیارم، از جهتی لازم نیست اسم بیارم، املاکی که ازش موند خودش رفت تموم شد. هر کی باشد و هر چی باشه، این رفتنیست، فکر کنه که چون حالا که اینه پس کار رو رو حساب انجام بده، بعد خلوت بده خودش، فکر کنه که اینه، حالا که اینه پس این خلوتی داشته باشم به حسابم برسم، برسم به خودم، قبل از اینکه بخوام به حسابم برسم خودم به حسابم برسم. هرچه بیشتر این حالت تفکر رو داشته باشد که موجب این خلوته. و سبب الخلوه القناعه. بعد بخواد به این خلوت موفق بشه، اینه که باید تو زندگیش قناعت داشته باشه. اگر خیر قناعت نداشته باشد، به اون چه که لازم است اکتفا نکند، دائم در ازدیاد و ازدیاد باشه، همش در فکرش اینه که ای ازدیاد و ازدیاد و ازدیاد و ازدیاد، وقتی برای اینکه خلوت درست کنه برای خودش نخواهد داشت. و سبب الخلوت القناعه. و ترک الفضول من المعاش، زیادی ها رو کم کنه. و سبب الفکر الفراغ و عماد الفراغ. از زود بیشترش میخوام اینو بکنم که خود خشیت رو چکار کنیم که به دست بیاد. و باب التقوا الخشیه و دلیل الخشیه التعظیم لله. بیشتر برای این کلمه خوندم. و دلیل الخشیه، این خشیتی که گفتیم، اگر بخواد انسان در ارتباط با خداوند متعال خشیت پیدا کند که اون حالت بیمه بر اساس جلالت و عظمت و هیبت ذات مقدس حضرت حق است در ارتباط با عظمت پروردگار فکر کن. یه توجهی داشته باشه به این که این خودش چی، خدا از این خاک چی خلق کرد، جهان چیست، این عالم چه وضعیتی داره. عادی شدیم به این که میبینیم شبیست و روزیست و ماهیست و خورشیدیست و اینا چیست. به عظمت آثار خداوند متعال که فکر کنیم تعظیم خداست و این تعظیم لازمش خشیت نسبت به ذات مقدس حضرت حق است و دلیل الخشیه التعظیم لله و تمسک به تخلیص طاعته و اوامره و الخوف و الحذر و الخوف. و نتیجهش این میشه که همه خوبی ها وقتی عظمت پروردگار را در نظر داشته باشد حال خشیت میاد، حال امیدواری میاد، و عظمت پروردگار که توجه داشته باشد همه فضائل اخلاقی براش پیش میاد. و بعد فرمودن قال الله عز و جل، حالا بخواد این عظمت پروردگار رو بفهمد رانشی علم و دلیلها العلم. پس دلیل الخشیه التعظیم لله، دلیل این خشیتی که تعظیم لله هست بخواد بهش برسد، به این تعظیم لله برسد، العلم. قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء. خب پس این حدیث شریف توجه من داد که ریشه این که ما بخوام به خشیت برسیم، اصلی که بخوام به خشیت برسیم، به این توضیحاتی که عرض کردم اینه که آگاهیمون نسبت به خداوند بیشتر کنیم. هرچه این آگاهی بیشتر بشود اون وقته که توجهمون بیشتر خواهد شد، خشیت به وجود میاد. سیذکر من یخشا، تذکر را که پیامبر ما تو بدهی کسی که اهل خشیت است از اون تذکر استفاده میکنه، بهره میگیره، به حرف میکنه، پیش میرود، به کمالاتش میرسه. و این خشیت است که انسان را مانع میشود از هر بدی. اونهایی که تصمیم میگیرند برای این که بدی ها رو ترک کنن، معصیت ها رو ترک کنن، مهمترین عاملش خشیت از خداست، چون توجه پیدا کرده خداست و قوانینش و قواعدش. خدا با هیچ کس رفاقتی نداره، با هیچ کس ارتباط خانوادگی نداره، با هیچ کس خصوصیتی نداره، با اون کس رفاقت دارد و خصوصیت دارد و قریب به اوست که قوانینشو بهتر عمل کنه، به حرفش بکنه، در اعتقادات، در اخلاق، در رفتار. اون کسی که هرچه بیشتر و بهتر قوانین الهی را و اون چه از ناحیه خداست گوش بگیرد و پای بند باشد، او به خدا نزدیکتر است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با هیچ کس خداوند متعال به تعبیر معمولی و عرفی هممون قوم و خویشی نداره. این اگه انسان توجه داشته باشه مطلب از این قراره، بحث قانون و قواعد و دستورات الهی است و اگر چنون چه مخالفت کند احتمال عذاب و گرفتاری و ناراحتی براش احتمال قوی، چیز ساده نیست. قوم خویشی با کسی نداره که این معصیت کرد کارش نداشته باشه، نه قانون داره، معصیت کار چنین مطیع چنان. به نتیجه وقتی توجه داشت به این حقیقت، اون وقت است که هرچه بهتر در ارتباط با وظائفش جدی خواهد شد. و این خشیت از پروردگار بسیار بسیار زمینه رحمت رو میدهد. در حدیث هستش که مفتاح رحمت پروردگار خشیت از خداوند متعال است، که از خدا انسان خشیت داشت، که اون داستان معروف رو میگه، همون میدونیم در کتاب شریف و اصول کافی داره که وقتی کشتی بود آچه بود وسیله که از آب عبور میکردن، این در دریا طوفانی شد و غرق شد و افرادم غرق شدن، یک زن نجات پیدا کرد، تخت پاره بود، خودمون تخت پاره گرفت و بالاخره نجات پیدا کرد. در اون جزیره که اونجا نجاتش مربوط به اون جزیره میشد و به اونجا رسید با اون تخت پاره، یه دزدی هم بود که دزدی میکرد اونجا هر کاری دست میاد. یه وقتی یک زنی است و وقت در تعبیر حدیث اینه که این مرد وقتی این زن رو دید تصمیم عمل منافی عفت رو دید، این زن مضطربه، گفت چرا مضطربی؟ گفت میترسم. گفت از کی بترسیم؟ کسی؟ گفت خدا. گفت خدا تا گفت خدا این زمینه رو داشته، همین دزده با همین تذکر که او گفت خدا خود این تکون خود عجب. گفت تا کنون اینجور کار خلاف هم کردی؟ گفت نه. گفت تو که تا کنون خلافی نکردی میترسی؟ من که خلاف ها کردم، من شایسته تره که خدا که هست بترسم. و فاصله گرفت از کار خلاف و زن طرفی و اونم طرفی و این زمینه توبه شد برای این مردی دزدی میکرد و خلاف میکرد و جنایت رو، زمینه توبه و آمد تو زندگی معمولی و در مسیری که حرکت میکرد و توبه کرده بود و یک کسی برخورد کرد، عابد و زاهد آدم خود، آفتاب میتابید هر دوشون ناراحت، این جناب عابد و زاهد به این فردی که حالا توبه کرده گفتش که آفتاب اذیتتون میکنه، دعا کنیم یک ابری بیاد و زیر سایه ابر حرکت کنه. خدا که میتونه، تو اصول کافی است. و اون وقت گفت باش، گفت دعا کن. گفت من پیش خدا آبرویی که دعا کنم ندارم، من خیلی خلاف کردم، از خدا بخوام ابر بیاد و من زیر سایه ابر حرکت کنم خجالت میکشم، تو دعا کن. گفت باشه من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت باش. اون جناب عابد دعا کرد و اینم آمین گفت و خدا آمد که ابر پیدا شد، زیر سایه ابر حرکت. راهشون دوتا میشد، سر دو راهی که رسیدن بعد از اینکه مدتی با هم حرکت کردن، وقتی جدا شدن از هم، ابر روی سر این جوان گناهکار توبه کننده حرکت کرد. این جناب عابد فهمید که آمین او کارگر بوده، برگشت و گرفتش و گفت تو کی هستی؟ معلوم میشه که آمین تو کارگر بوده. کار تازه که گفت نه من خیلی آدم بدیم چنین و چنان، تازگی کار خوبی، داستانشو گفت. گفت بدان که به خاطر این جریانی که رخ داده بود تو مراقبت کردی و توبه کردی، خداوند متعال همه گناهاتو بخشیده، بعد از اینو مواظب باش و رعایت کن و الا که خداوند متعال تو را بخشیده است و عفوت کرده. اون وقت عبارات خاصی اینجا تو این حدیث داره که فقال الشاب ما اعلم ان لي عند ربي حسنه فأتجاسر على أن أسأله شيئا قال فأدعو أنا وتؤمن أنت قال نعم فأقبل الراهب يدعو بالشاب يؤمن فما كان بأستأمن فلان أبرامد همونه که عرض کردم. فقال الراهب أنت خير مني، بعد از اون جریانی که از هم جدا شدن، اون وقت هم بهش گفتش که بله خدا گناه های تو رو به اصطلاح بخشیده است و بعد از این مراقب باش. این خشیت که آدم تا میبینه حرفش دروغه نکه. تا میبیند غیبت هست، تا میبیند حرفیست که اگر پشت سر کسی داره میگه اون بفهمه بدش میاد، از موارد استثنام نیست، از چیزی که بسیار بسیار گرفتارش هستیم. اینجور یادم میاد که مرحوم شهید در کتابی در غیبت نمیشتن، بعد حدوداً عبارت چون ابتدا شده که از چیزی که نقل مجلس اخیار غیبت، نمازش خوب میخونه، روزش خوب میگیره، کاری دیگه چه خوب انجام میده، اما به غیبت که میرسه نسبت به افراد خیالش نیست. البته موارد استثناء داریم، 10-12 مورد داریم که اشکال نداره انسان بد کسی رو بگه، 10-12 مورد هست، خب بعد اینطور خودش مفصل گفته بشه، ولی از اون موارد استثناء که بگذره، اگر چنون چیزیست که اون بدش میاد از موارد استثناء هم نیست، غیبت خیلی کارش مشکله، خیلی دشواره. و متاسفانم اینجوریه که خیلی تقید بهش نیست. وقتی خدا رحمت کنه اسمشون رو بیارم خیلی نداره، آیت الله خلخالی رو تشریف داشتن اینجا منزل ما، صحبت مختلف میشد و گفتن که مرحوم آقای قومی، حاجی حسین قومی بزرگ، ایشان وقتی که به مرجعیت رسیدن و قرار شد ایشان مرجع باشن و در جمع علما در ارتباط با ایشان مرجعیت تعین پیدا کرد حدودن، بعد قرار شد که تقسیمی داشته باشن. حالا با توجه به اون ریزکاری که ایشان نقل میکردن که علما رو جمع کردن، گفتن که اگه شما با من همراه باشین، من از شما مشهورترم، قرار من مرجع باشم، میتونم کاری بکنم، اما اگه شما با من باشین که نه، شما با من همراهین. همه گفتن بله. اینجوری گفتن، گفتن من از شما اعلمم، گفتن من از شما مشهورترم، قراره که حالا من مثلا مرجع باشم، گفتن بله. بعد قرارشون تقسیمی داشته باشن، گفتن به همه تقسیمی رو بدین به شرط اینکه دین داشته باشن و درس هم بخونن، اما غیبت کردن اب نداره. گفتم ما غیبت که خیلی مهمه، اب نداره. گفتن اگر بگیم که نه غیبت کردن نکنین که باید به همه ندین دیگه، گرفتاری مال همه هست، همه غیبت میکنن، اکثر اهل غیبت هستن، بعد دیگه کار انجام نمیشه که. متاسفانه اینجوریه، خیلی جلوشو بگیر، غیبته که بده، خیلی کاری خوب و خوبم داره طرف، ولی در این حال غیبت میکنه. خودمونم عرض میکنم، بعد هممون عرض میکنم، هر کس که اینجوریه، حالا خود بنده همینطور که اولش باید خودم بشنوم، مراقب باشیم اون چه که نادرست است بترسه انسان از خدا. حساب کتابی در کار هست، شوخی نیست، عذابیست، گرفتاریست، ابتلاعاتیست که بعدش میفرماید که و یتجنبها الاشقا، اما اونی که شقیست و خشیت ندارد از خدا، او اعتنا به تذکر نمی کند، یصل النار الکبرا، اون با آتش بسیار بسیار عظیمی گرفتار می شود. چه نوع گرفتاری؟ دیگه توضیحات بیشترش مال جلسه بعد انشاءالله. گرفتاری که ثم لا یموت و فیها ولا یحیا، به تعبیر خودمون نمرده نزنده، همینطور در یک حالت نمردن و نزندن، یعنی بین مرگ و زندگی، بدتر از به اصطلاح زندگی با ناراحتی و بدتر از مرگ، بین مرگ و حیات گرفتار است و در آتش دوزخ ناراحتی داره اون کسی که به حرف نکنه و جز اشقیا باشه. بنابراین هرچه هستیم جا داره که استغفار کنیم، مخصوصا با توسل به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام، از همه اونچه که گرفتارش هستیم از خدا بخواهیم که خداوند متعال عنایت کنه و تصمیم جدی بگیریم. من دیگه این حرف رو بخصی زیاد گفتم، از خیلی حرف هم خجالت بکشم، بس که زیاد گفتم. این حرف رو برای خودم گاهی میگم، باور کنین الان مخاطب اصلیم خودم، با داواد رو بگیم، باید گناه نکنیم، بترسیم از خداوند هر چی میخواد باشه. بترسم گناه نکنم لازمش میشه که جامعه جمعی به من اعتراض نمیکنن، اعتراض نکنم تو جامعه ذلیل میشم بشم. خدا چی میخواد؟ اگر خدا میخواد یه کارو بکنم که کار ولو خلافیه، خدا خودش میگه اینجا خلاف رو بکن به خاطر چنین و چنان، از موارد استثناست استثناست، و الا باد آباد انسان بگه گناه نباید بکنم، هر چی میخواد بشه، بی پول میشم بشم، فقیر میشم بشم، مریض میشم بشم، ذلیل میشم بشم. چرا؟ چون تمام اینها در مقابل آتش دوزخ ناچیز ناچیزه. هیچ، همه اینها در مقابل آتش چیزی نیست. و کل نعیم دون الجنت محقور و کل بلاء دون النار عافیه. تمام نعمت ها در ارتباط با بهشت که مقایسه بگه چیزی نیست. یعنی همه نعمت ها رو انسان از دست بده، بهشت رو به دست بیاره، برد کرده. تمام گرفتاری ها در مقابل جهنم چیزی نیست. یعنی همه گرفتاری ها رو تحمل کنه، به جهنم نرود، سود کرده. خیلی جمله عجیبی است. و کل نعیم دون الجنه از آقا امیرالمومنین علیه السلام است. دون الجنه و کل نعیم دون الجنه محبوب و کل بلاء دون النار بیشتر نظرم این بود عافیه. یعنی انسان این تصمیم جدی بگیره من باید معصیت نکنم، چشمم معصیت نکنه، گوشم معصیت نکنه، زبونم معصیت نکنه، با زن و بچه هم معصیت نداشته باشم، با دکتر، با کوچکتر، در همه حالات مشکل. خب بله مشکل دیگه، روشنه که مشکل. بهشت محفوف است با مشکلات و دوزخ محفوف است با خوشی ها و کذا و کذا. که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفهمن که خوشا به حال کسی که حیا کنه از خدا حق حیا را. حق حیا بعد چیه؟ حق حیا اینه که پیدا توجه به چه مسائلی که یکیش اینه که بداند که و ان الجنت محفوف به مکاره و نار محفوف به شهوات. یعنی باد آباد انسان بگه آخرش که باید بمیرم، خب میمیرم، ولی سعی کنه که این چنین باشه، وقتی بمیره راحت است و راحت و در ارتباط با عنایت خداوند متعال. خدایا چنین توفیقی را به حقیقت معصومین علیهم السلام بیش از بیش و هر کس این نیاز رو داره، اونم که نیاز نداره دوامش رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجهم دون الحسين إن شبها وروزها مصائب آر الله از وس بیرون بود خیلی دشوار است. کوفه مرکز خلافت امیر مؤمنان بی بی زینب علیها السلام و عزیزانشون را به اسارت بکشانند دوباره کوفه کنند. لا اله الا الله. قرار معجزه هم که نداشتن و الا با اشاره همه دشمنان را نابود میکردن. بمیرن بی بی دم دروازه کوفه نگاه کنن، ببینم سر عزیزشون بالای نه خیلی عرضه. لا اله الا الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. لا اله الا الله. يا هلالا لما استتم كمالا قاله خسره فأبدى غروبه.